رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در سالهای گذشته بحثی رو که ما خدمت دوستان داشتیم در زمینه بحثی پیرامون تحلیلی پیرامون تاریخ عاشورا، امسال ادامه این بحث رو با این موضوع می‌خوایم دنبال بکنیم خدمت دوستان که تأثیرات شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه سالار شهیدان در جامعه اسلامی بعد از سال 61 هجری قمری که شهادت اون حضرت اتفاق افتاده، این به چه صورت بوده، چه تأثیراتی در جامعه به وقوع پیوسته. من خیلی عذرخواهی میکنم که چند دقیقم کلاس دیر شروع شد، چون قول داده بودیم از امروز شروع کنیم. خب وضعیت مناسبی نداشتم که بخوام بیام کلاس، لیکن قولی که داده بودیم باید این جلسه و سخنرانی باید آغاز میشد و انشالله که خداوند هم به ما هم به شما کمک کنه که بتوانیم انشالله در مصائب وارده بر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه انشالله هم گریان باشیم، هم نالان باشیم، هم عزادار واقعی باشیم و خروجی این جلسات انشالله نگهدارنده این کشور و نگهدارنده این مملکت، این مردم خوب و گرامی و همچنین فرماندهی معظم کل قوا و همه سرداران ارتشی و سپاهی و همه عزیزانی که دارن برای این کشور زحمت میکشن انشالله باشد این خروجیش. یک نیتی بکنید و ما از این جلسه که شروع میکنیم این بحثا رو انشالله میخواییم با نیت جلو بریم. دشمن با همه توانش آمده داخل میدان، با همه توانش، یعنی یه وقت فکر نکنید که چیزی رو زمین گذاشته، با همه توانش داخل میدان آمده و همه کفر هست در مقابل همه اسلام و همه ایمان و همه شیعه که یه طرف قضیه هست. ما با این جلسات، با این بحث ها، با این گریه ها، با این ناله ها، با این عزاداری ها بهترین سلاح ها رو تهیه می کنیم در مقابل دشمن و کارسازترین سلاح ها و انشالله اگه بشه تو این چند جلسه من برای شما صحبت بکنم براتون خواهم گفتش که نگهدارنده کشور و مملکت پروردگار متعال هست به واسطه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که اون بزرگوار حافظ و نگهدارنده این کشور هست به یاری خدا. و ما باید که این مطلب رو خوب درک کنیم و بدونیم که وظایف ما در زمان غیبت و در این برهه حساس چی هست. محبت کنید از هم اکنون که این جلسه رو شروع کردیم انشاءالله این جلسه باشه تا زمانی که مقرر شده و همه بتونیم در شرکت بکنیم و از مکتب اهل بیت فیض ببریم، سه تا صلوات جلی و محمدی هم برای شادی روح همه شهیدایی که تو این 12 روز به شهادت رسیدن، برای همه شفای همه معلولین مجروحین و مصدومین این حوادث که چند هزار نفر هستن و برای همه اون کسانی که عزیزی را دست دادن و خداوند خودش جبران کننده است و انشالله برای همشون جبران کنه، 3 صلوات جلی و محمدی بفرستید. این موضوع بحثی که انتخاب کردیم که تأثیرات شهادت حضرت ابا عبدالله علیه السلام در جامعه اسلامی بعد از سال 61 هجری قمری، چون محرم سال 61 هجری قمری این اتفاق افتاده که در سالهای گذشته این بحث رو خوب داشتیم که چه اتفاقاتی بعد از شهادت افتاد و گفتیم که معجزاتی که اتفاق افتاد، همه اینها رو بیان کردیم که دیگه خب تکرارش ملال‌آور میشه. این مواردی رو هم که الان داریم بیان میکنیم مواردش از بیشتر از کتب اهل سنته. دقت داشته باشید چرا تاکید میکنیم؟ برای اینکه دستتون پر باشه یه وقت با یکی مواجه میشید از مکتب خلفا اگر حرفی میزنه راجع به مسئله امام حسین سلام الله علیه و اینکه اون حضرت خروج کرده، خروج اون حضرت درست بوده، غلط بوده و یزید لعین خلیفه بوده و همه باید تابع خلیفه باشن فلان، این یک گوشه از قضیه است. ابعاد دیگری هم داره که در سال گذشته من اینها رو براتون توضیح دادم. اینها رو دقت کنین که دستتون در این موارد پر باشه. ببینید خود اهل سنت چه چیزهایی رو بیان میکنه. بنابراین اینایی که دارم میخونم تماما از کتب اهل سنت، بعد کتب شیعه هست که اینها رو مطرح کرده. سال 61 اتفاق کربلا افتاده. حضرت با یاران شهید شده و دشمن کار رو تمام شده پنداشته، یعنی دیگه کار تموم شده، ما میتونیم برای همیشه که بنی امیه هستیم میتوانیم برای همیشه دیگه حکومت رو به دست بگیریم و خلافت در دست ما باشه و با خیال راحت بتونیم این خلافت رو داشته باشیم در دست خود و مردم هم همه دیگه به فرمان ما هستن. چیزی که شما از این قضیه که من دارم میگم متوجه میشید، اگر در شبهای بعد زنده بودیم صحبت کردیم، این رو برای شما عرض کنم که دقیقاً حرفی که یزید عنوان میکنه و عامل خودش در کوفه عبیدالله ابن زیاد ملعون اون رو اجرا میکنه، این مطلب عیناً مطلبیه که الان نتانیاهو خبیث لعنت الله علیه که همیشه لعنت کنید که این خودش یه دعاست در حق او، و ترامپ لعین لعنت الله علیه دقیقاً همین تصور رو دارن از دنیا که باید دنیا تو مشتشون باشه. و حالا شبهای آینده انشالله برای شما بگیم که چه اتفاقی حتی بعد از این واقعه که حالا افتاده الان اشاره میکنیم تاثیرگذاری چه جور بوده، در ایران هم چه اتفاقی افتاد و اون زوایای پنهان این واقعه که هنوز بعضی از ماها بهش آگاهی نداریم بهش آگاهی پیدا کنیم، یه خروجی ازش بگیریم. دقت بکنید واقعی 61 کربلا اتفاق میفته. زعم دشمن و گمان دشمن این هستش که کار تمام شده. بعضی از مورخان تأثیرها رو داریم میگیم بعد از شهادت. بعضی از مورخا که شروع کردن اون موقع یعنی 1000 خورده سال پیش تاریخ نوشتن گفتن که سال 61 هجری قمری عام الحزن هست. عام الحزن، عام یعنی سال، حزن هم یعنی اندوه، یعنی سال اندوه نامیده شد. از همینجا کار شروع شد. دومین تأثیری که شهادت حضرت گذاشته در جوامع اسلامی اون زمان و غیر جوامع اسلامی، دقت بکنید، دومیش اینه که باعث خشم و نفرت مردم از بنی امیه شد. ببینید یک مطلبی رو آقایون دقت بکنین، خانم هم دقت بکنن. وقتی که پیغمبر در قدیر خم امیرالمومنین سلام الله علیه رو وصی خود کرد و اینها نپذیرفتن، 25 سال امیرالمومنین خانه نشین شد، 5 سالم حکومت دست حضرت بود، 3 تا جنگ فرسایشی و بسیار جنگ، 3 تا جنگ خطرناک از لحاظ اعتقادی رو حضرت دنبال کرده، جنگ معمولی نبوده، جنگ مسلمان با منافق بوده، منافق مسلمون ظاهریه. بعد از اینها حکومت دست معاویه افتاده، مانند نتانیاهو خبیث آتش بس و صلح برقرار کرده، یه قراردادی نوشته به امام مجتبی داده، امام مجتبی اون قرارداد امضا کرده، یک دونه از مفاد اون قرارداد مانند نتانیاهو بهش عمل چی نکرده. اینا رو خوب داشته باشید که هی میگم اسم این خبیث رو میارم نتانیاهو. شما ببینید اینها تاریخ خوندن، اینها همه اعمال نتانیاهو و ترامپ و اروپا و اینا، شما میبینید همه اینها مدیون معاویه هستن، تمام مدیون معاویه، خودشون هم گفتن این حرف، همه سیاست های معاویه داره اجرا میشه الان. بعد معاویه به درک واصل میشه، یزید رو جانشین میکنه. یزید وقتی که میاد روی کار، حالا میخونیم، سه سال و خورده این حاکم هست، تو جوونی هم سقط میشه و به درک واصل میشه، خود یزید سنی هم نداشته، 3 سال حکومت میکنه. تو این 3 سال جنایاتش برابری میکنه با همین جنایات نتانیاهو، یعنی کاری که او انجام داده الان این خبیث هم همون کار رو انجام میده و انجام داده تا الان، و اینا کپی میندازن، یعنی تمام اعمال معاویه و یزید رو الان اسرائیل خبیث، آمریکا، اینا همه رو کپی میندازن رو دست اینا انجام میدن. دقت بکنید از اولین خلیفه که ما میگیم خلفای ثلاثه، خلیفه اول، دوم، سوم، بعد امیرالمومنین 5 سال اومده خلافت کرده و اینا، بعد میفته خلافت دست معاویه، بعد دست یزید، تمام اینا بنی امیه، یعنی خلفای ثلاث هم پایه‌گذار بنی امیه هستن، خلفای ثلاث هم پایه‌گذار بنی امیه هستن. چه حالا از کجا اینا رو میفهمیم؟ از تو تاریخ. شما وقتی تاریخ رو میخونی میبینی بعد از خلفای ثلاثه که امیرالمومنین رو کار میاد، بعد معاویه میاد، بعد یزید میاد، اینا همینجوری میان بالا، همه از بنی امیه هستن. این رو یادداشت بکنید، آقایونی که یادداشت میکنن حفظ بکنن، خانوما هم همینطور. تمام اینها، یعنی بعد از، ما داریم بعد از که میگیم بعد از شهادت امیرالمومنین، تمام خلفا که همه از بنی امیه هستن میان روی کار، تماماً دارن اصول اعتقادی و فقهی خودشون رو بر مبنای مکتب خلفا دارن انجام میدن. شما از اینجا اینو میفهمید که اونها هم همه بنیانگذار همین بنی امیه بودن. چرا اینا نیومدن بر مبنای اهل بیت انجام بدن؟ بر مبنای همون 5 سالی که امیرالمومنین بود انجام بدن. ولی اینا همه بنی امیه بودن. دومین تأثیرگذاری شهادت امام حسین علیه السلام خشم و نفرت مردم از بنی امیه بود. مردم وقتی اومدن حق امیرالمومنین رو گذاشتن کنار، رجوع کردن به بنی امیه، از اینها نفرت نداشتن. دقت بکنید اینو، نفرت از اینها نداشتن، آمدن با اینها زندگی کردن. 30 سال تموم 4 خلیفه، خلفای یک دو سه چهار که چهارمیش به زعم سنی ها امیرالمومنین هست، اینها 30 سال با اینها زندگی کردن و اینها دوست داشتن بنی امیه رو، در کنار اینها بودن. بنی امیه به اینها یک سری سرانه اینها پول میداد، خریده بود سرانه اینها رو. ولی امام حسین که شهید شد، یکی از تأثیرگذاری های این شهادت این بودش که مردم از بنی امیه متنفر شدن. حالا چرا؟ این مطلبی است که الان باید شما بدونی. به خاطر اینکه شما دقت داشته باش، خونی که به ناحق بر زمین ریخته بشه، چه خون معصوم باشه چه غیر معصوم، معصوم بیشترش، غیر معصوم به تناسب حال خودش، این بالاخره پای ظالم رو میگیره. شما دقت کنین، همون بلایی که به سر بنی امیه اومد، امروز به سر اسرائیل اومد. یعنی اسرائیل یکی از کشورهای محبوب در دل اروپا و آمریکا بود. امروز اسرائیل اون محبوبیت رو در دل اروپا و آمریکا نداره. مردم متنفر شدن از اسرائیل. وقتی امام حسین شهید شد، مردم از بنی امیه که 30 سال بعدش هم زمان معاویه رو تحمل کردن، چند سال هم زمان معاویه شده بود، 50 سال شده بود، 60 سال با بنی امیه زندگی کرده بودن، این 61 سال که امام حسین به شهادت رسید، مردم بعد سال 61 از بنی امیه، از معاویه اینا متنفر شدن، از یزید متنفر شدن. این خیلی حرف، این اتفاقی که امروزه تو جهان هم افتاده، خیلی بچه ها تو غزه تکه تکه شدن. اما حاصل این تکه تکه شدن ها یکیش این بود که اسرائیل امروز در اروپا و خود آمریکا محبوبیتی دیگه نداره. این خیلی برای اسرائیل بده، خیلی گرانه برای اسرائیل، خیلی برای محبوبیت خودش خرج کرده. ما زمان نداریم اینها رو بخوایم تو این جلسات بحث بکنیم. دقت کنید در یه جای مناسبی بهش بیشتر میپردازیم. جامعه بیدار شد بعد سال 61. مردمی که حالت صبح برن بیرون از خونه، شب بیان دنبال عیاشی و کلاشی و دنبال نمیدونم تمپروری و دنبال نمیدونم یه سری کارهای اینجوری بودن، خود خلفای بنی امیه هم همه آدمای فاسد، همه آدمای هرزه، دنبال هرزگی و فساد اینا میرفتن، با مشروب میخوردن شب، اینقدر میخوردن، مست میکردن صبح، با حالت مستی میرفتن تو مسجد نماز جماعت میخوندن، یعنی امام جماعت مست بود. دقت بکنید، اینا با این وضعیت بعد از سال 61 یکی از تأثیرهای شهادت امام علیه السلام این بود که روحیه شهادت طلبی در مردم جرقه زد. یعنی همین مردمی که پای مکتب بنی امیه بودن 60 سال 30 سال اونور 30 سال هم در زمان معاویه 60 سال که بودن، اینها 61 به بعد کم کم روحیه شهادت طلبی توشون به وجود اومد. یعنی گفتن که برای چی ما نشستیم این هر بلایی اینا میخوان به سر ما بیارن، پشیم یه قیامی بکنیم، یه خروجی بکنیم. سومین تأثیر شهادت این بود که اونهایی که واقعا ارادتمند به خاندان پیغمبر بودن، اینها از اون محراب عبادت خودشون، از اون که بگن که آقا ما مثلا به ما چه، دارن الان تو غزه میکشن به ما چه، خود عربا میدونن با هم دیگه. خب ما همچین چیزی اصلا پیغمبر، تو قاموس پیغمبر همچین چیزی نبوده، تو مکتب پیغمبر همچین چیزی نبوده. شما الان خیال میکنید یمنیاش به شوخی دارن موشک میزنن به اسرائیل. من یه بحثی رو گذاشتم که واقعی که بعد از سال 61 در طی 5 سال توی بعد از خلافت، در هنگام خلافت یزید به وجود مده، اونجا میپردازم به مسئله یمن. یه چند دقیقه کوتاه که صحبت میکنم، الان یه تیکه ای رو میگم اونجا براتون صحبت میکنم اگر زنده بودیم. اون تیکه اینه، یمنی ها اصلا به ایران کاری ندارن، جزء اعتقادات یمنی ها که حالا من براتون یه خود بعدم میگم اعتقاداتشون چیه، میگه آقا هر کشوری، هر فردی، هر جای عالم مورد ظلم قرار بگیرن، بر ما که یه اعتقادات زیدیه داریم واجب است از اون فرد یا از اون گروه یا از اون کشور حمایت بکنیم. اصلا پیغمبر حدیثی دارد که سنیام نقل کردن که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، حضرت فرمود. یعنی کسی شب بخوابه اصلا بگه گور بابا مردم، عربا خودشون میدونن، فارسان خودشون میدونن، ما چی کار، ما بریم دانشگاه درسمون رو بخونیم، بیایم خونه بریم مثلا مؤسسه قرآنی قرآنمون رو بخونیم، بیایم خونه دعا میکنیم. اینا در زمان بنی امیه هم تو مسجد کوفه همینجوری داشتن نماز میخوند. این یکی داشت نماز میخوند، بهش میگفتن از زهاد هست، از زهاد یعنی زاهدان، کسانی که خیلی اهل از عرفا هست. اینا رو مدن تو کتابای تاریخ نوشت. بهش گفتن که آقا، هی تکونش دادن، هی میگفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تو مسجد کوفه، دوباره بالا میشن الله اکبر، 200 رکعت، 300 رکعت نماز مستحبین. اومدن تکونش دادن، گفت آقا یه لحظه سلام میدی تکبیر نگو، میخوام یه حرفی بهت بزنم. گفت بگی. گفت پسر پیغمبر رو تو کربلا سر بریدن. گفت خدا نیامرزدشون، الله اکبر، نماز بعدی. اینها در زمان بنی امیه این حالت ها به وجود اومده بود. یعنی اسلامی هم اگه مونده بود بین یه عده بشون میگدن عرفا و زهاد و فلانا، یه اسلام پشمکی، اسلام به درد نخور، اسلامی که تو سر طولاک خودت باشه. یک کلیپی رو امروز من دیدم که یک فرد بیدین از اروپا یه گروهی رو راه انداخته، کشتیه رو که اسرائیلیا رفتن گرفتن، آذوقه‌اش رو مصادره کردن، اینا رو افتادن رفتن از مرز مصر. گوش بکنید، این اسلام امروز کره زمینه، این اسلام باید تکون بخوره، این اسلام باید خون اون بچه‌ها تو غزه و خون این شهدا تو ایران، این هزار شهیدی که تا الان حالا مسجل شده، اینها باید اینو تکون بده، اینا باید اینو تکون بده و میده. اروپای بیدین مسیحیه رو افتاده رفته مصر، مرز مصر، شما میدونید مصر با اسرائیل مرز مشترک داره، رفته صحرای سینا مرز مصر با اسرائیل، کمک جمع کرده، یه دگونه هم جمع کرده، گفته ما میخوام بریم تو. سربازان مصری اون جلوش وایسادن، برگشته به اینه یه جمله داره میگه، ماها که داریم با هم اینجا حفظه ما خجالت میکشیم، میگه آقا من بیدینم، شما مسلمونیم، برادر و مسلمون شما تو قصه دارن میکشن، این راهو باز کنید، بذار ما بریم به اینا کمک کنیم. بعد بهش میگه اگه دین نداری وجدان که داری، ای وای. این اسلام زمان بنی امیه هم همین بود، میگه الله اکبر کمرت بزنه، خب میشه نمازی تو داری میخونی، پسر پیغمبر رو کشتن، تو داری نماز چی داری میخونی؟ کجای این بهش میگن زهد؟ میگه ارادتمندان خاندان پیغمبر که رفته بودن دنبال گوشه‌گیری و نمیدونستن اسلام واقعی چیه، کیا میکنن اسلام واقعی، اینها از اون دوگم بودن که کلشون مخشون فقط یه چیزی توش هست، برای مثل بعضی افرادی که تو این کشور خودمونم داریم، متاسفانه در افرادگری ها یه جاهایی داریم، اینا هم همینطور، اینا رفته بودن اون وقت فقط به عبادت چسبیدن، اینا هم بعضیشون اومدن تو صحنه. این تحسین خون سید و شهدا. چهارم این که اگرچه بیشتر مردم اون زمان، یعنی 190 پیرو مکتب خلفا بودن، نه پیرو مکتب پیغمبر، خیلی حرفه، یعنی تو این 60 سالی که ابی عبدالله میاد شهید میشه، 10% جامعه رو بذار کنار، 90% جامعه از سنت پیغمبر تبعیت نمی کردن، آقایان از سنت خلفا تبعیت می کردن. خیلی حرفه. امام حسین که به شهادت رسید، این خون که بر زمین ریخته شد، اینها امام حسین رو امام نمی دونستن، می گفتن که آقا ایشون یه فردی بوده، آدم خیلی خوبی بوده، نوه پیغمبرم بوده، رفته کربلا، نباید میرفته. رفته شهید شده، حالا رفت فلان، بعد از شهادت هم یه عده از هم اینها همچنان بر عقیده خودشون بودن، یه عدهشون برگشتن از این عقیده، گفتن بر چیم باید با این وضعیت فجیع به شهادت برسه، در حالی که هنوز تابع مکتب خلفا بودن، یعنی به سنت پیغمبر اینها کاری نداشتن. این قیام امام حسین، این شهادتش، خونی که بر زمین ریخته شد، این خون اثر داد. اینها هم طرز فکرشون رو عوض کردن. دقت بکنید. یعنی آمدن متنفر شدن از کارهای بنی امیه. شروع کردن فکر کردن که چرا بنی امیه این کارها رو میکنه و این کارها چی هست. یک سال پیش اوایل جنگ غزه یک امام جماعتی داشت تو غزه، قبلش یک سخنرانی کرده بود، از سالهای گذشته این سخنرانیش رو پخش کردن. این فرد اعتقادش رو از همین مکتب خلفا گرفته بود، حدیثش رو من براتون میخونم. آمد گفته بود توی سخنرانیش، توی خطبه نماز جمعهش گفته بود، گفته بود که این که شیعه میگه که، شاید هم یه سال و نیم پیش، مثلا هنوز اون این سخنش که البته مال چند سال پیش بود، بله این قبل از جنگ غزه بود، خیلی چندین سال پیش آمد گفتش که این که شیعه میگه که حسین ابن علی سلام الله علیه، ما میگیم سلام الله علیه، اون گفت حسین ابن علی رفته قیام کرده فلان کرده، نباید میکرد، نباید خروج میکرد، چون خلیفه وقت امیرالمومنین هست، این حسب گفته پیغمبر باید تابع او می بوده، اگرچه او فاسد هم باشه باید حرف او رو گوش میکرده، چرا با او بیعت نکرده؟ این تموم شورا، این تو خود نماز جمعه بود. مسئله غزه پیش اومد، تقریبا چند ماه گذشت، رفت همین آدم خطبه خون تو همون غزه که داشت بمبارون میشد، گفت آقایون من اومدم امروز یه چیزی اعتراف کنم، ببینید خون چه کار میکنه، خون چه کار میکنه، ببینید خون سید و شهدا بالاخره تأثیرشو میذاره، خون این بچه هم هست. گم من اومدم یه چیزی رو امروز تو این خطبه براتون اقرار بکنم، اقرار منم اینه، من رفتم تحقیق کردم و الانم پیش شما وایستدم میگم با این خونریزی که توی غزه هست، کاری که اسرائیل داره میکنه، این همون مثل زمان حسین ابن علی امام شیعیان هست. الان من اقرار به شما، پیش شما اقرار میکنم که امام حسین بر حق بوده، شیعه درست میگه، چون همون بلایی که بر سر امام حسین آوردن اسرائیل داره بر سر ما میاره، و من میگم که آقا امام حسین درست بوده، کاری که کرده درست، قیام کرد، شما قیام کنید بر علیه اسرائیل، من از امام حسین معذرت خواهی میکنم. یه هفته بعدش هم با خانواده‌اش هم شهید شد تو خود غزه. تأثیر خون ببینید چیکار میکنه. اعتراضات در این مسئله چهارم که عرض کردیم که اینها تأثیر گذاشت، اعتراضات شروع شد. اعتراضات در دو جهت بود، یکی اعتراضات فردی، یکی اعتراضات گروهی. اعتراضات فردی از تو خود صحرای کربلا وقتی عصر عاشورا شد، اعتراض از همونجا شروع شد، وقتی که ریختن دیگه همه رو کشتند و اینها، هنوز خیمه ها رو آتش نزده بودن یا بعضی هم نشدن خیمه رو آتش دادن، یه زنی از میون قبیله بکر ابن وائل، قبایل مختلف اینا بودن، یک چوب، این چوب وسط خیمه تو سپاه عمر سعد رو، ببینید همینجا اعتراضات شروع میشه، بلند کرد آورد جلوی عمر سعد و گفت تو خجالت نمیکشی؟ پسر پیغمبر رو میکشی، خاندانش رو داری اسیر میکنی، اینجوری به اینا سخت میگیری، اینها مسلمانن، اینها خاندان پیغمبرن، تو خجالت نمیکشی؟ مردان عمر سعد اومدن چوب ازش گرفتن و اون زنهای دیگه اومدن برش داشتن بردنش اونجا و فلان اینا، و بعد فریاد زد به قبیله خودش که ای قبیله بکر ابن وائل خجالت بکشید، پسر پیغمبر رو کشتن فلان، اینا اومدن خفش کردن و به صلاح برش داشتن بردنش. اینها اعتراضات فردی بود. یه فردی به نام قیس ابن عباد شروع کرد اعتراض کردن. حالا هی اعتراضات میاد توی، از لشکر عمر سعد شروع شد، اومد توی شهرها. از صحابی پیغمبر در بارگاه عبیدالله ابن زیاد، ابو برزه اسلمی هست، اونجا بلند شد اعتراض کرد. زید ابن ارقم صحابی پیغمبر بود، پیغمبر رو دیده بود، بلند شد تو بارگاه به عبیدالله، هر چی از دهنش در اومد به عبیدالله گفت. برادر مروان ابن حکم که یه آدم مهم از بنی امیه است، یه آدم صفا که بیدینی هست و آدم هرزهی هست، برادر همین مروان ابن حکم، این بلند شد اعتراض کرد به مروان، او شما نشستین پسر پیغمبر رو میکشتن، ما نمیخواستیم اینجوری بشه، برای چی این کار میکنی؟ خدا خودتونه نم مثلا یزید رو لعنت کنه. شروع کرد به اینا ناسزا گفتن. این خون کشید به افرادی که مسیحی بودن، بیدین بودن. یزید بارگاهش که بار عام داده بود، همه نشسته بودن سر امام حسین که آوردن، سفرا می اومدن، سفیر روم اون موقع اومد تو مجلس، مثلا حالا که سفرا میان دیدین توی مراسمات میان پیش مثلا شرکت میکنند اینا، این سفیر روم آمد نشست اونجا، یهودیش که سر بریده اردن و فلان اینا، گفت این چیه جریان؟ مترجم براش ترجمه کرد، گفت آقا جون این مال نوه پیغمبرشون بود، اینا کشتن یواشکی، اینا وشتن اردن اینجا گذاشتن فلان اینا، که دارن میگن ما فتح الفتو کردیم، کشتیمش تموم شد فلان. بعد بلند شد آنچنان به یزید اعتراضی کرد، آبرویی تو بارگاه یزید از او برد، که دو تا نقل اینجا کردن، که یکیش اینه که یزید دستور داد همونجا بردن گردنش رو زدن، یکی هم اینه که میگن اخراجش کردن رفت. یعنی سفیر رومم که بیدین بود، اون خون روش تأثیر گذاشت. یک عالم بزرگ یهودی تو مسجد شام بر علیه خود یزید صحبت میکنه. خیلی جالبه وقتی سر امام حسین میارن تو بارگاه یزید تو شام، اونجا شروع کرد ناسزا گفتن یزید به این سر مبارک و اهانت کردن. همسر خود یزید یک خانومیه به نام هند، یه زنیه به نام هند، نه اون هند جگرخوار، اینم اسمش هند بود. این همین جوری از بین خانوما که پرده کشیده بودن یک وقت بدون حجاب پرید وسط مجلس. خب برای اینا بد بود که زن بدون حجاب بیاد اونجا، اینا خیلی روش تأثیر داشتن رو حجاب زناشون. بدون حجاب پرید اون وسط مجلس، شروع کرد به یزید ناسزا گفتن و اونجا آبروی یزید رو برد. خود یزید چون اونا که میترسیدن بیان زن یزید رو برد، اونا خود یزید بلند شد عباش رو در برد انداخت رو سر این زن، ولش داشت بردش. یه فردی بود به نام ابو عثمان عبدالرحمن نهدی بود، در زمان پیغمبر مسلمون شده بود، چند تا جنگ و شرکت کرده بود، 12 سال با سلمان فارسی رحمت الله علیه مصاحب بود، دوست بود، قاری قرآن شده بود. وقتی که امام حسین علیه السلام شهید شد، اصلا از شهر کوفه بخچه بندیلش رو برداشت رفت بیرون. اینا بهش گفتن تو که این همه این سال بودی با پیغمبر بودی فلان، چرا داری میری؟ گفت در شهری که پسر دختر پیغمبر در اون کشته شده باشد من سکونت نمی کنم. اینا رو سنی ها نقل کردن. خیلی جالبه. یه صلواتی برای آمرزش همه امواتی که به تازگی هم ما از دست دادیم، شما هم از دست دادید، بلند بفرستید تا من بقیهش از روی کتاب چند نمونهشو براتون بخونم. من نمونه های دیگه ای رو براتون میخونم، دقت بکنید. این مال اینا رو سنی ها دارن میگن. میگه که ام سلمه که از همسران پیغمبر بود، بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها بین همسران پیغمبر، خود میدونید همسران پیغمبر چند تا همسر داشت پیغمبر، که اینها اصلا مطابق میل پیغمبر نبودن، دستور از جانب خداوند متعال بود که حتما باید با اینا ازدواج بکنه، و اینم دستورم یه حکمتی توش داشت از جانب خداوند. پیغمبر اصلا میلی به اینا نداشت، رغبتی نداشت، اصلا اینا دوست نداشت با اینا یه ساعت زیر یه سقف زندگی بکن، دستور داشت که این کار بکن. بعضی از همسرانش هم نه، انسانهای خوبی بودن. یکی از اونا که پیغمبر بهش فرمود که تو عاقبت به خیر میشی، ام سلمه هست رحمت الله علیه، ام المؤمنین ام سلمه. آمدن به ام سلمه، خب ام سلمه خیلی با امام حسین عیاق بود، در کوچکی امام حسین رو بغل میکرد، او رو خیلی دوست داشت، هم امام حسن هم امام حسین با ام سلمه خیلی اینها عیاق بودن. خود ابی عبدالله وقتی میخواست مدینه رو ترک کنه، مکه رو ترک کنه و اینا، رفت پیش ام سلمه، یه سری امانتی‌ها رو اونجا گذاشت رفت. خیلی به ام سلمه حضرت احترام میگذاشت، برای که آدم خیلی خوب، خانوم خیلی خوب. وقتی اومدن خبر شهادت امام حسین رو بهش دادن، گفتش که سنی ها میگن، میگن برگشت گفت آیا واقعا چنین کاری اینها کردن؟ خداوند خونه ها و قبرهاشون رو از آتش پر کنه. و شروع کرد گریه کردن، انقدر گریه کرد که از حال رفت. وقتی که سر امام حسین رو تو شام بردن، فردی سنی ها میگن به نام خالد ابن معدان، که این صحابی پیغمبر نبود، تابعین بود، یعنی صحابی رو دیده بود، این فرار کرد از شهر و رفت یه گوشه ای، هرچی دنبالش گشتن پیداش نکردن، انقدر گشتن یه گوشه ای دیدن که رفته اونجا، دیگه نمیاد. گفتن چرا نمیاد تو بازار، تو خونه خود دیگه نمیاد، چرا گوشه گیر شدی؟ گفت شماها نمیدونید چی به سر ما اومده، نمیدونید چه کاری اینها کردن. بعد یه شعری برای امام حسین سنیا میگن او سرود، گفت ای پسر دختر پیغمبر، سر تو را آوردن، با کشتن تو گویا پیامبر را کشتن، تو را لب تشنه شهید کردن و در کشتن تو نه تأویل را مراعات کردن نه تنزیل قرآن را، از این که تو را کشتن تکبیر میگویند، در حالی که با کشتن تو تکبیر و تحلیل یعنی لا اله الا الله گفتن را کشته اند. یه وقت از طرف تکبیر میگه، خدا رو تعظیم میکنه، یه وقت هم مثل گفته این شعر اینه چقدر قشنگ گفته آخرش، یه وقت گفت با تکبیر گفتن، مثل این داعشی هایی که تو سوریه تکبیر میگفتن سر مردم بریدن، چقدر اینها سر بریدن، میگه تو با تکبیر تکبیر رو داری میکشی، این خیلی حرف قشنگی. عمر سعد لعنت الله علیه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، چون هم دنیای خودشو این خاک بر سر خراب کرده بود، هم آخرت خودشو خراب کرده بود، وقتی تو شهر را میره ببینید تأثیر خون چیه، دقت بکنید، اینها بین مردم احترام داشتن و مردم ازشون میترسیدن، آدمای شجاعی بودن در بین مردم، عنوان یک فرمانده نظامی مطرح میشدن. اما بعد از شهادت امام حسین در شهر را میرفت، به این آقا سلام میکرد، به اون آقا سلام میکرد. خود سنی ها نوشتن هیچ کس جواب سلام عمر سعد رو نمیداد، هیچ کس. و خیلی جالبه که شبها از ترس تا به صبح خوابش نمیرفت، میترسید کشته بشه، رفته بود تو دارالاماره عبیدالله ابن زیاد، اونجا رفته بود پناه گرفته بود، و انقدر اونجامون کمی میمد بیرون میرفت اینا، که در زمان قیام مختار که بهش اشاره خواهیم کرد، مختار رفت همون اونجا گرفتش، از اونجا فرار کرده و مختار رفت دستور گرفتن آوردنش، و بعدم مختار دستور سرش از بدنش جدا کردن. خود یزید چند تا بچه داشت، خود یزید پلید چند تا بچه داشت، ببینید تأثیر خون چیه. حالا یکی از این بچه هاش از یه زنی بود به نام، اسمش گشته، اسم باباش روش گشته بود، اسم معاویه روش گشته بود، اسم بچه خوشو یزید گشته بود معاویه. بعد از این که یزید به درک واصل شد، مردم اومدن دیدن که همه متنفرن دیگه از بنی امیه، قید اون بچه های دیگه یزید رو زدن، اومدن با این دیدن یه آدم منعطفیه بین بچه های یزید، اسمش معاویه بود، بهش میگفتن معاویه ابن یزید ابن معاویه، اومدن با این بیعت کردن، گفتن تو برو به جای پدرت بشین خلیفه بشو بر ما. این قبول نمیکرد، به زور خلیفش کردن، رفت بالا منبر، اولین روز خلافتش رفت بالا منبر، بسم الله گفت، شروع کرد سخنرانی کردن. کیو داریم میگیم؟ پسر یزید ابن معاویه که اسم اینم معاویه بود. گفت ما گرفتار شما شدیم بالا منبر و شما گرفتار ما شدید، به مردم داشت میگفت ما گرفتار شما شدیم، شما گرفتار ما شدید، جدم معاویه در امر خلافت با کسی نزاع کرد که شایسته تر بود، اون کس یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه شایسته تر بود، و چنان که میدانید از آن بهره گرفت و رفت. معاویه را داشت میکن و گرفتار عملکرد خیش ماند. حالا داره به مردمی که تو شام هستن 40 سال معاویه رو مخ اینا کار کرده، دقت بکنید. سپس پدرم این کار را به دست گرفت، یعنی کی؟ یعنی یزید، در حالی که او شایسته این کار نبود. اینو پسر یزید داره میگه بالا منبر، اینا هم سنی ها دارن نقل میکنن، دقت بکنید. پس سقوط کرد و لغزش های آن را نیک شمرد بابام، یعنی این سقوط و لغزش ها را چیز خوبی پنداش. و من دوست ندارم که خدا را با گناهان خلافت بر شما دیدار کنم، شما میدانید و کارتان، اینک این شما و این کار خلافت. به خدا سوگند که اگر کار خلافت غنیمت و بهره ای بود ما بدان رسیدیم، یعنی ما بنی امیه، و از آن بهره مند شدیم. کنایه داره میگه اینجا. و اگر شر و بدی بود آل سفیان را همین اندازه که بدان رسیده اند بس است. بعد عالم دیگر سنی میاد اینجا نقل میکنه، خیلی جالب، دقت بکنید. میگه که گفت پدر و جد من به خاندان علی نیرنگ زدند. اینو تو شام داره میگه بالا منبر. ولایت حق فرزندان علی بود، حسین را به ستم کشتند و خدا نکند که من چنین کنم. اینو گفت از منبر اومد پایین، از منبر اومد پایین روز اول خلافتش، رفت تو خونه درم بست. اینا گفتن قربان بیا بشین اینجا، گفت من نمیام، هر کاریش کردن دیگه نیمد، رفت تو خونه نشست. تاریخ سنی ها نوشتن، بعضیشون نوشتن زهرش دادن، بعضی نوشتن بیماری گرفت و شروع کرد گریه کردن، تو خونه درم بست دیگه بیرون نیمد، تا 40 روز زنده بود بعدش هم مرد. من سوریه که 25 سال پیش رفته بودم، بالا سر قبر خیلی اینها رفتم و اینا میدیدم و اینا، بالا سر قبر این رفتم دیدم یه اتاقه، خونه ای درست کردن، یه قبر، یه پارچه سبز زندخان روش، توضیح میدادن برای مردم که آقا این قبر مال معاویه ابن یزید ابن معاویه است. بعد به ایرانی ها میگفتن نه اون چیز یزید و اینا خدا لعنتشون، خودشون میگفتن یزید و لعنت میگن، معاویه رو نه. میگفت توضیح میداد که این آدم خوبی بوده تو بنی امیه، این همونیه که به صلاح اومده رفته بالا منبر باباش اینا رو لعنت کرده و فلان، اومده پایین و خلیفه نشد رفته، بیاین اینو براش فاتحه بخونید. به ایرانی ها میگفتم، میگفتم بیا برای این فاتحه بخون. یه قبیل باشه روزه هنوزم اون هستش اونجا. این تا اینجای قضیه، تأثیراتی که شهادت حضرت ابی عبدالله علیه السلام به صورت فردی که افرادشو بعضن نمونه تاریخ خوردیم برای شما، بعد از سال 61 در بین مردم این خون این تأثیرات داشت، یعنی کم کم شروع شد مردم یه دریچه های فهمی برشون باز بشه، سانسور بنی امیه، اختناق بنی امیه شکسته شد. امروز شما کلیپ ها رو میبینی، داری میبینی که سانسور نتانیاهو خبیث و اسرائیل خبیث و اینها دیگه شکسته داره میشه، داره معلوم میشه که چه ضرباتی هم او هم چه ضرباتی دریافت کرده. و این که من این همه ساختمون ویران بشه، اداره آمار اسرائیل بیاد بگه ما 29 تا یا 24 تا فقط کشته دادیم، اینم از اون دروغای بزرگ تاریخ هست که همچین چیزی مگه شدنی هست، که خود مردم اونجا که تو یهودیان تو اسرائیل بلند کردن یه پلاکارد نوشتن، زدن به در یه خونه، گفتن آقا 250 تا اینجا فقط 200 تاشون رو شما آوردیم بیرون زنده، 50 تا هنوز زیر آوارن، چند روزه نیوردیم بیرون، این 50 تا رو هم جزء آمارتون بیارین، شما میگی 24 تا فقط کشته شد. اینا اختناقا شکسته شد. تأثیرات این خونها رو مال ابی عبدالله رو در جلسات آینده زنده باشین برای شما میگیم که چه تأثیراتی گذاشت. بعد نکات منفی رو هم میگیم که این تأثیرات درسته گذاشته شد، ولی آیا به موقع بود یا نه؟ اینو میخوایم بگیم. یکی از اتفاقات خوبی که در کشور ما افتاد اینه که جواب دشمن، این رو میخوایم در جلسات آینده روش تکیه بکنیم، جواب دشمن خیلی سریع باید داده بشه. اگر در جواب دادن به دشمن شما مکس بکنی، تار و پودت رو برباد میده. اینو باید دقت داشته باشید. اینها تأثیرات ما، بعدش هم میگیم چه وقایع اتفاق، چقدر بعد امام حسین خونها ریخته شد، ده ها برابر صحرای کربلا شهید شدن مردم تو مدینه، مکه، کوفه، جای دیگه. ولی اون کلامی که میخوام به شما بگم دیگه فایده ای چی؟ من جواب نمیگیرم نداشت. چرا فایده نداشت؟ حالا شبای بعد براتون عرض میکنم. به خاطر اینکه دیر شد. آقایون، خانوم ها، اون موقع که باید اقدام بکنید اقدام بکنید. اگر دیر بشه اقدام شما فایده ای چی؟ آها، اینو میخوایم شبای بعد انشالله اگه زنده باشیم بگیم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى و رحمت الله و برکاته. چرا زیارت امام حسن علیه السلام رو خوندیم؟ امشب توسل پیدا میکنیم برای همه چی تو کشورم، برای مردم خوبمون، دختر و پسر این مملکت. شمایی که اینجا نشستین، خودتون خونواده‌هاتون یه نیت بکنید، چراغا هم خاموش میکنن اینا، یه نیتی بکنید بریم در خانه امام مجتبی علیه السلام، در خونه رو باز کنیم، بریم سراغ خانواده ای که امام مجتبی سلام الله علیه این خانواده رو با برادر خودش راهی کرد برای کربلا. واقعا اینها چه خاندان گرامی بودن. و به همه اینا هم سفارش کرد که روز عاشورا عموتون رو تنها نگذارید. خیلی حرف، خیلی حرف. چند تا فرزند داره امام مجتبی سلام الله علیه. تو این نیتتون آقایون، بازم دارم میگم، همه مملکت در نظرتون باشه. نیروهای ارتش، سپاه، برای بچه‌هایی که الان نمیتونن تو این مراسمات شرکت بکنن، پشت این پدافندانش نشستن، دستشون رو ماشه است، چون این دشمنی که شما داری میبینی این معاویه است، این یزیده، هیچ فرقی نمی کنه، کپی کرده از روی اینا، به هیچ صراط این مستقیم نیست، به هیچ حرفیش هم نمیشه اعتماد کرد. من شبای آینده بعضی نکاتی که شما همی وقتایی میخونید، حالا میگیم خوبه به هم دیگه بگیم، شما بیاید به من بگید، مشکلی نداره، منم برای شما میگم. این بچه های پدافن تمام پشت این پدافندا نشستن، تمام بچه های ارتشی، همه هوا، زمین. این چند روز که هواپیما هنوز تو تهران نمیتونه پرواز کنه، بچه های پدافند رفتن، تمام اون پدافندهایی که زده شده، بچه ها 35 تا تقریبا پشت پدافند به شهادت رسیدن، بعضی پدافند ها نابود شده، اینها رو دشمن زده، بچه ها همه مشغول اینن که دارن اینا رو بازسازی میکنن، یعنی دارن جاش پدافند سالم دارن میارن میزنن، آدم دارن میارن میزنن، پدافنده رو دارن آزمایش میکنن، و لذا گفتن که این چند روز هم دوباره هواپیمایی نپره فلان نشه، بم که اینها دارن کار میکنن. برای همه اینها بشین شما نیت کن، همه اونا رو تو این عزای خودت شریک کن، بخیل نباش. اموات شهدا، این بچه های دریا، نیروی دریایی، نیروی ارتشی، سپاهی، زمینی، هوایی، دریایی، همه رو، اطلاعاتی ها، بچه هایی که تو اطلاعات هستن اینا، برای همه چیه مملکت، برای رهبر انقلاب، برای فرمانده کل قوا، برای همه این سرداران، امیرانی که جایگزین شدن و اینها واقعا جانشون بر کفشون هست، بر کف دستشونه. اینها نمیدونم شما چقدر میدونید، واقعا شب و روز ندارن، یعنی یک روز نمیتونه با خانومش بره یک کیلو سیب زمینی بخره. اینا خیلی حرف من دارم برای شما میزنم، بچه هاشون یه وقت یه ماه میشه اینها رو نمیبینن. دقت بکنید، همه اینا در نظر بگیرید، همه شهدا، اموات، میخوایم که همه اینام توی عزای ما شریک باشن. میریم از در خونه امام حسن علیه السلام تو، این چراغا رو هم خاموش بکنید. حاج محسن آقا تشریف آوردن، هممون رو به فیض اکمل میرسونن ان شاءالله. من یه مقتل کوتاهی میخونم، از حضرت قاسم ابن الحسن، نوجوانی که فرزند امام مجتبی است، مادرش حضرت رمله هستش. چه مادر گرامی، چه بچه ای تربیت کرده. هنوز به سن بلوغ این بچه نرسیده، به سن بلوغ نرسیده، نوشتن حدود 13 سالش بود. آمد خدمت ابی عبدالله علیه السلام، عموی گرامیش. امام حسین تا دید قاسم داره میاد یه نگاهی بهش کرد، قاسم هم یه نگاه کرد تو چشای عموش. تا اومد جلو، خیلی جالبه مقتل اینا، خیلی جالبه آقایون خانوما دقت بکنید، میگه تو مقتل نوشته که هیچی به هم نگفتن. من نمیدونم حالا چرا، من یه علتشو میگم شما به علتهای دیگه چیه. میگه تا قاسم اومد جلو نگاه کرد به عموش، خب این لباس رسم نمیتونه تنش بره که 13 سالشه بود. میگه تا نگاه کرد به امام حسین، امام حسین نگاه کرد، پریدن همدیگه رو بغل کردن، شروع کردن گریه کردن. یه عبارت رو همه مقاتل نوشته، فقشی انهما، هر دوتاشون بیحال شدن از بس گریه کردن، از بس گریه کردن. بعد ابی عبدالله صورت قاسم رو گرفت بالا، گفت عمو جون میدونه ها، میدونه برای چی اومده. ولی پاس ازش پرسید، گفت عمو جون چیه اومدی، چی میخوای؟ گفت اومدم که وصیت بابامو انجام بدم، برم جانم و فدای تو بکنم. یک جمله ابی عبدالله در جواب فرمود، فرمود که امکان ندارد، نمیشود. و چرا عمو جان؟ که اولا تو امانت برادرم هستی، بعد تو یتیمی، تو یتیمی بزرگ شدی، خیلی ندیدی از این دنیا، حالا میخوای با این سنت بری شهید بشی. تا اینو گفت قاسم یه وقت خم شد رو پای ابی عبدالله، خودشو انداخت رو پای عمو، شروع که پای امام حسین رو بوسیدن. حضرت بلند دلاشو بلندش کرد قاسم، دست عمو رو بوسید. انقدر این کارو تکرار کرد، انقدر تکرار تا بالاخره اجازه گرفت. اون کسی که تو سپاه دشمن هست، راوی این جنگه، میگه من ایستاده بودم نگاه میکردم به این نوجوان، که این نوجوان آخه چی کار میخواد بکن. گفت رباس رزم رو نمیتونست بپوشه، یه پیراهنی تنش بود، یه نعلینی به پا داشت، نعلین اون موقع با نخ میبستن. گفت وقتی که اومد سوار بشه، سوار بر اسب شد، پاش به رکاب نمیرسید این نوجوان. گفت آمد بیاد توی چیز، حالا در هنگام جنگ بود هر وقت، گفت من دیدم یه دونه نعلیناش هم این بچه ای وقت این نوجوان پاش بندش پاره شد. گفت بندش پاره شد، پای چپش بود که بند نعلینش پاره شد. گفت یه خبیثی برگشت به من گفتش که من الان میرم داغشو به دل عموش میذارم. گفت این کار رو نکن، دشمن اون رو دوره کردن. گفت نه الان من میرم این کار رو انجام میدم. میگه با همین نوجوانی چندین نفر از این بزرگان لشکر رو با اون شجاعت علوی از پا در آورد. اینا دیدن موضوع جدیه. میگه این نانجیب یه وقت از لشکر عمر سعد آمد جلو، شمشیر رو برن کرد، یه ضربتی بر فرق این نوجوان زد. مقاتل همه اینو نوشتن که اولین جمله‌ای که این قاسم گفت، یک وقت صدا برن کرد، گفت یا اما، گفت عمو جان به دادم برس. میگه ابی عبدالله یک وقت سوار اسب شد، به سرعت به سمت اون جایی که این اتفاق افتاده بود آمد، دید قاسم روی زمین افتاده، یه نفر اومده میخواد سر قاسم رو از بدن جدا بکنه. حضرت بهش حمله کرد، اون دستش رو آورد جلو، دستش قطع شد. حضرت حمله کرد، گرد و خاک هوا شد دیگه. این وسط قاسم معلوم نیست تو گرد و خاک چه شد. بعضی ها نوشتن که اسب ها میمدن از روی نیمدن رو